این بحث نابهنجاری اجتماعی یا عمل نابهنجار که در صفحه اول صفحه 8 آمده، در ادامه بحث یکی از شکل‌های معین شرایط اجتماعی که ایجاد نابهنجاری می‌کنه بحث شده و او عبارت از نابسامانی اجتماعی. سال دیگه که تخته رنگ کردن، رنگ مات تخته بهش بزنن، این رنگ روغنی زدن نمی نیسه. بله بله اونجوری هم ممکن. خب بحث نابسامانی که باز یکی از بحث هاییست که در کتاب تقسیم کار و خودکشی دورکیم اولین بار در جامعه شناسی مطرح شده، حدود 1900 میلادی. در بیان خود دورکیم سه حالت داشته که اینجا هم به صورت 1-2-3 در جزوه آمده: یا ارزش‌های جامعه مورد انکار قرار گرفتن و ارزش‌های جدید هنوز مستقر نشده است، مثل اوائل هر انقلابی. حالا البته به نسبت بعضی چیزها، چون که بعضی از ارزش‌ها در هر انقلابی طبیعتاً قبل از انقلاب حتی تحکیم می‌شود تا آدم‌ها به دنبالش را بیفتند و ارزش‌های قدیمی را بشکنند و حرف‌های جدیدشان را به کرسی بنشانند. اما خیلی از هنجارها، آداب و رسوم، مقررات، قوانین و ارزش‌هایی که پشتیبان اونا هستن در لایه زیرتر، اینا ممکنه که به شکل جدیدش هنوز مطرح نشده باشن. وقتی انقلاب شد مثلا در همین جامعه ما، خیلی از چیزها سست شدن. خیلی از آداب و رسوم مثلا ازدواج کردن، مهریه، نقدینه، جهیزیه، جشن فلان، اینا همه به دلیلی که حالا مبانیش فل جمله سست شده بود، جلوهاش هم سست شدن. ازدواج های سال 58-59 یک ازدواج های خیلی انقلابی بودن اصطلاحا، یعنی خیلی ساده و با تأملات بیشتر ایدئولوژیک، بیشتر ای که حالا امر ازدواج خودش مقدستر از حواشیش هست و امثال اینها. ولی آداب و رسومی که حالا شکل بگیره دقیقا که چگونه ازدواج خوب، حالا چجور ازدواج، این ممکنه که بعض وقتا پا به پای سوس شدن شکل قدیمی، شکل جدید هم تعریف و استقرار پیدا کنه، ممکنه نکنه. دورکیم خودشون که انقلاب فرانسه رو دیده بود و دیده بود که چقدر بلبشو و هر سال یک عده‌ای به اسم انقلاب روی کار می آمدن، بقیه رو محکوم می کردن، قتل عام می کردن، دو سال بعد خود اونا با همون تسا محکوم می شدن و هم گفتن شما هم خلاصه بد بودید، و یک عده دیگه ای با ای که بله انقلاب راش از این طرفیست یا ارزش هاش چنین و چنان است. و خیلی داستان انقلاب فرانسه شما که حالا علوم سیاسی میخوانید مفصلا به شما درس میدن، جز علوم اجتماعی نیست ولی جز علوم سیاسی، خوندن انواع حوادث و قراردادهای سیاسی، تحولات سیاسی اروپا، اینا معمولاً جزء درس‌های دو واحدی مختلفیه که حالا صد واحد اصلی رو تشکیل میدهد. او حادثه ها که حالا بعداً شما بیشتر بهش برخورد خواهید کرد، باعث شده بود که تحلیلگران اجتماعی او زمان فرانسه که یکی از قوی ترین هاش همین دورکیم بوده، یک مفهوم نابسامانی اجتماعی و به زبان خودشان آنومی یا شرایطش آنومیک شدن قسم گذاری کرده بود بحث کرد که بله وقتی ارزش‌های قبلی از بین برود یا سست بشه و ارزش‌های جدید محکم نشود، آدم ها در واقع عامل هدایت کننده ذهنی ندارند، ملاکی برای تعیین خوب و بد در رفتار اجتماعی دیگه دستشان نیست. خب آدم سرگردانیست بیچراغ، بدون تعیین خوب و بد، بدون توانایی جزم بر این که حالا از این کار پرهیز کنم یا واردش بشم. مثل امور حالا نه مثل مباح، چون که مباح به طور جزم معلوم است که این مباح است دیگه. شما فرض کنید که آدم همش بخواه احتیاط کنه، و هم نه احتیاط یک آدمی که حالا مثلا فی الجمله نزدیک به اشتها دست، نه یک آدم معمولی بی سوادی بخواه همش احتیاط کند، یعنی سست شده باشد، حرام و حلال را نداند، توی یک جای دور افتاده مثلا بلد نیست، دستش هم به کسی نمیرسد، در این حال هم میخواه متدین باشد، یه دچار دلهره و استراره، یک روز به ذهنش مثل یک کار نکند، یک روز به ذهنش بکند، چون که همهش خودش تصمیم میگیره دیگه. حالا شرایطی که بعضی وقتا در جامعه پیش میه و یک شق از حالات آنومیک شدن هست، از او هم بدتر هست. لذا آدم ها کارهای مختلفی انجام میدن به دلیلی که ملاک خوب و بد دستشان نیست. طبیعتا از نظر آدم های دیگهی که حالا به بعضی از ملاک ها قائل باشن یا نباشن، یا بعدن که برگردن و ملاک های محکمی داشته باشن او زمان را ارزیابی کنن، خیلی از رفتارهای او آدم ها را نابهنجاری و بد و نادرست قضاوت خواهند کرد. حالت دومیه که در واقع ارزش‌های قدیمی انکار نشدن ولی سستن، مورد اعتبار و عمل نیستن. در ذهنیت بازم شما بحث کنین میگن بله درست است، چنین است، فلان است، اما ارزش جایگزین هم بنا نیست اصلا مطرح بشه. شما ببینین الان در جامعه ما بنا نیست که بگیم آقا پول مثلا ملاک شخصیت افراد است، که یعنی ظاهرن هیچکی همچه بنای نداره، سازمان های تبلیغی ادعای همچه تبلیغی ندارن، متفکرین جامعه ادعای دعوت مردم به چنین ارزشی رو ندارن. ارزش ها همون حرف هاییست که از اول انقلاب جا افتاده است، ارزش تقواست، ارزش کار خوب است، ارزش گناه نکردن است. البته او چیزای مالی و دینی هم مثل اینکه آدم باید کار کند، باید نفقه زنش و فرزندش بده، اونا هم خب اونا از اول هم بودن دیگه. اما شما میبینین که این ارزش ها یک مقدار در عمل آدم ها بهش توجه چندان نمی کنن. خیلی آدم ها حالا پیدا شدن که خلاصه دنبال پول و اینا رو میروند و لازم میدانن که بروند. اگر نروند مثلا ممکنه همسایه یا زن یا داداششان تقلیحشان کنه، تو آخه بود دنبال کارکاسبی چه وضعیست. خب از او ارزش هایی که القا شد در سال 58 و 59 و اواخر 57، اونا در تعریف چیزی به جاش نیامده است، اما خود اونها سست شدن در عمل، خود این شرایط نابهنجار ایجاد میکنند. یعنی آدم ها از این طرف در بیان ذهنی ایده ها، ارزش ها، تقوا و صلاح و مطالعه و کار برای رضای خدا و کمک به دیگران و رسیدگی به اهل و عیال و اهتمام به تربیت فرزندان و خیلی کارای اینجوری است، اما در عمل نخه، عمل فرد دیگه با این ایده ذهنی ارزش ها متعارض است. صبح تا آخر شب ممکنه مشغول امر اقتصادی باشد، متوجه نباشه که بچهش حالا چه کار میکنه. اگر کسی سابقه کار با آموزش پرورش داشته باشه، خوب میداند که حالا دعوت کردن یک ولی برای همین الان که هفته تربیت است و انجمن‌های اولیا و مربیان تشکیل میشن چقدر کار سختی است که یک پدری خلاصه یک بعد از ظهری رو واقعا بره تو مدرسه و بشین و بعد یا جلسات بعدی حالا که رسیدگی کنه ای بچه شما ایطوریه اوطوریه و امثال اینا. خب شکل سومش تعارضه یا تضاهم بعضی از ارزش‌ها در عمل است. اگر تعارض مفهومی باشه، یعنی در حد ذهن، در حد ایده‌های بسیط بین خود اونها تعارض باشه، او دیگه خیلی اوضاع وخیم است. او یکی از منابع اصلی ایجاد تنش روانی و اجتماعی و بروز عدم تعادل های اجتماعی است که گاهی هم انقلاب می شود، گاهی شورش می شود. اما بعضی وقتا نه، در حد لایه ایده ها بین دوتا ارزش تعارضی نیست. ما بس صله رحم بکنیم، نفقه اهل و عیال منم طبق شأنش بپردازیم و از این چیزا، و در این حال بعد مثلا مستحب است که کاسب کمتر سود بگیرد از مؤمنین، مستحب است که مثلا خیلی از مشاغل نداشته باشه، مستحب است تو بعضی از مشاغل آدم بیشتر سعی کنه اونا رو احراز کنه، و اینا در سطح مفهومیش کدوم تعارض ندارن دیگه. شما به دلیلی که علم و اصول خوندن دیگه اینا نیاز به توضیح ندارن، ولی حالا برای اونایی که با کلمات آشنا نیستن بعد خیلی شرح داد که حالا یعنی چی حالا. ولی در عمل اینا مزاحم همه هم. یعنی در عمل خیلی وقتا شما بخواید نفقه اهل بیت تانه طبق شأن او، که تعریف شأنم این باشد که مثل وضعی که او در خانه پدرش زندگی کرد، روز خواستگاری یا عقد، خب حالا پدر او یک مردی بود مثلا 50 ساله، طبیعتا مثلا حالا 40 ساله حداقل، 20 ساله بوده داماد شده، مثلا دخترش هم حالا 18 سالشه، طبیعتا او 20 سال سابقه کار در حرفه خودش، شهرت، کسب موقعیت و پسنداز، خرید اجناس منزل و مواظبت از اونها، چون که معمولا اگه آدم ها رو دقت کنه اینا اجناس شنه به تدریج خریدن دیگه، بعد از 5 سال یک خالی خریده است، بعد از 12 سال یک یخچال خریده است، بعد از 18 سال مثلا یک ماشین خریده است. اما دختر او روزی که مورد خواستگاری قرار میگیره در یک منزلی که فرش دارد، یخچال دارد، ماشین دارد، خانه شخصی است و خصوصیات داره زندگی میکنه دیگه. روز اول ازدواج پدرش که دختر 18 ساله نیست که. خب یه داماد که در جوانی به سراغ خواستگاری می رود و ظاهراً در یک حد کم خرجتری به دلیل 2 نفره بودن زندگی، اما در تراز وضع پدر همسر باید وضع اقتصادی داشته باشه دیگه. خب معمولاً هیچ پسری اگر همشغل پدرش بشه در جوانی نمیتواند زندگی همتراز یک استاد 20 ساله رو فراهم کند. یعنی هیچ شاگرد مکانیکی در ابتدای کار مثل صاحب مغازش نیست که فقط مقیاسش او مثلا خانه زندگی 5 نفره یا 6 نفره باشه، این 2 نفره باشه. ظاهرن شأن یکی از تفسیرهاش گروه های صنفی و اقشار اجتماعی است دیگه. یعنی ما میگیم مثلا همه مکانیک ها، همه آهنگران، همه کشاورزان، همه اینا در یک شأن. این با اون تعریفی که به لحاظ فقهی به شأن در نفقه شده سازگار نیست، چون که هیچ جوانی چنین توانایی ندارد. عملا هیچ پسری نمیتواند دختری مشابه خواهرش خواستگاری کند، چون که دختر مشابه خواهر یعنی پدر او هم مشابه پدر ما باشد دیگه. و اگه ما تازه خیلی آدم زرنگی باشیم و هم شغل پدرمان باشیم، باز مثل جوانی اویم و اول کار، مگر اینکه چرا معمولا پسری از یک موقعیت و شغل بالاتر به خواستگاری دختر شغل پایین‌تری برود. خب البته درآمد جوان شغل بالاتر میتواند زندگی به مثابه زندگی یک مرد جا افتاده برای یک خانواده دو نفره فراهم کند. وقتی از وجه اقتصادی همشأنی تعریفش دارن مصداقش پیدا می شود، اما از وجوه دیگه همشأنی است. یعنی به لحاظ حرفه‌ای، به لحاظ موقعیت‌های اجتماعی، به لحاظ احترام بین مردم، به 10 سال دیگه‌ش هم در نظر بگیرین دیگه، این آقا شغل و موقعیتی بالاتر از پدر زن خودش دارد، عملاً زن همشأنی نگرفته است. و حالی که اگه زن همشأن بگیره، پول همشأنی ندارد در ابتدا، او هم آخر کارا خلاصه وضعش خوب می شود. حالا این یکی از مثالهایی است که هزار جور مشکل می تواند تولید کند. و حالی که در حد ایده ها که حالا باید نفقه رو تولید داد، باید کار خوب کرد، باید چنین بود، باید مثلا در قدیم که جزء الغاءات فرهنگی بوده که آدم بعد به شغل پدرش اصلا برود، چون که سرغلفیش پرداخته شده است و زمینهاش آماده است و شما اصلا آموزش در اون زمان به وسیله خانواده انجام شده عمدتا، حدود 80%. لذا معمولا پدران بچه هاشون رو با خودشون به کار می بردن، حرفشون رو اونا یاد می دارن. خب وقت این مسئله حالا یعنی یک شکل از قضیه ما برای این شکل یک مقاله رو آوردیم اینجا که یک از شما بزرگواران این رو به سرعت برای بقیه بخونه، چون که خیلی ساده، شاید یک ربعه تموم بشه و دیگه نیاز به تکثیر و اینا هم نباشه که با آقای نجازاده دوام بشه. خب آقا کی میخونه؟ بله بخیر بخونیم تا در نوار هم مندرج بشود که دارن رفعه همش نیگه، چند صفحه که خونده تموم میشه، بعدش مقاله دیگه ایست که این شما بگیرید
دستتان که بسمیتالا مشکل جمعه هدف از این مقاله بیان یکی از تعارضات ساختی سیستم اجتماعی فرهنگی جامعه کنونی ماست که به دنبال آن برخی از نتایج آن نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت. اما هدف از نگارش آن آگاهی بخشیدن به کسانی است که می توانند به کاهش این تعارض و خونساسازی آثارش اقدام کنند و نیز آگاهانیدن کسانی که با نتایج سوء آن دست به گریبانند تا بتوانند با فهم علت نابسامانی های خود بهتر ریشه درد خویش را بشناسند و علت های غیر واقعی برای مشکلات خود فرض نکنند و در مشکل خود نیفتاید انشاءالله. تعارض ساختی مورد نظر ما تعارض ارزش ها از یک سوی و تعارض اهداف و وسایل از سوی دیگر است. البته ادعای ما این نیست که همه ارزش های اجتماعی ما در تعارض با همند، بلکه برخی از ارزش ها با برخی دیگر تعارض دارند. برخی از ارزش های جامعه ما که به شدت تبلیغ شده و به صورت مراسم و آداب و رسوم حالت هنجاری پیدا کرده و به صورت متجسد در آمده و خود را بر افراد تحمیل می کنند، عبارتند از یک، موفقیت افراد به درآمدهای مالی آنها بستگی دارد. دو، برخورداری از درآمد مالی نشانه فعال بودن و موفق بودن شخص است. سه، تهیه مخارج زن و فرزند بر مرد واجب است. 4، حد نفقه زن مطابق شأن اوست. 5، شأن زن بر اساس وضع او در خانه پدری به هنگام ازدواج است. 6، مسکن عادی خانواده یک قسمت مستقل است. 7، لباس معمولی افراد لباس بدون وصله و با ظاهر مرتب است. 8، صله رحم در شکل رفت آمد با فامیل و دوستان لازم است. 9، وقتی مهمانی می روی باید مهمانی بدهی. 10، وقتی مهمان دعوت می کنی تا حد توان باید از او پذیرایی کنی. 11، عدم پذیرایی مناسب از مهمان علامت بی‌اعتنایی است. 12، خدمت در سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی آن هم به طور کامل و با دقت ارزش و گاهی وظیفه افراد است. 13 تحصیل دانش و علم ارزش است. 14 داشتن شغل‌های فرهنگی ارزش است. 15 معلمی ارزش است. 16 انفاق ارزش است. 17 رد مسائل ضد ارزش است. رد سائل ضد ارزش است. نیمش اضافه است. 18 اظهار فقر ضد ارزش است. 19 بدخلقی ضد ارزش است. 20 فرو خوردن غیظ ارزش است. 21 پرخاشگری ضد ارزش است. 22 طلاق ضد ارزش است. 23 بیش از حد برای کسب درآمد به این طرف و آن طرف زدن ضد ارزش است. 24 گران فروشی ضد ارزش است. 25 فروش با سود اندک ارزش است. 26 از مؤمن سود نگرفتن ارزش است. 27 اشتغال به کارهای تولیدی ارزش است. 28 اشتغال به امور توزیعی کم ارزش یا بی ارزش است. 29 واسطه‌گری در امور مبادلاتی ضد ارزش است. 30 کمک به دیگران و حل مشکلات آنها ارزش است و امثال اینها. خواننده اگر دقت کرده باشد اینها برخی از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جامعه را آن هم در یک حیطه محدود از روابط اجتماعی بیان می‌کند. اما در این حیطه محدود و در همین تعداد محدود از ارزش‌های این حیطه تعارضات جدی وجود دارد. قبل از ورود به توضیح اصل مطلب تذکری درباره اصطلاح تعارض ساختی باید عرض شود. گاهی در جامعه و یا در حیطه از روابط اجتماعی ارزش‌ها بیان می‌شود و ضد ارزش‌ها و بدیها نیز معین می‌گردد. عده‌ای دنبال ارزش‌ها می‌روند، اما چند نفری هم به ارزش‌ها بی‌اعتنایی کرده دنبال ضد ارزش‌ها و بدیها می‌روند. اکثریت درستکار جامعه اقلیت بزهکار را افراد بد و گناهکار و نابهنجار و خاطی خواهند شمرد و آنها را کنار خواهند زد و الی آخر. در این حالت تعارض ساختی وجود ندارد، اما گاهی ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جامعه یا حیطه‌ای از آن طوری است که اکثریت مردم برای احساس موفقیت و داشتن تصویر ذهنی مناسبی از خود و اینکه آدم خوب و قابل احترامی هستند، همین که برای به دست آوردن برخی ارزش‌های مورد تقدیر و تکریم جامعه اقدام می‌کنند، به ضرورت و به طور اجتناب ناپذیر به چندین ضد ارزش‌ها آلوده می‌شوند. و اگر بخواهند دامن خود را از این ضد ارزش‌ها پاک نگه دارند، از ارزش‌های دیگر بازمانده و به نوع دیگری دچار ضد ارزش‌ها و بدی‌ها و عدم موفقیت‌ها و سرزنش‌ها خواهند شد. در نتیجه هر کس به هر طرف برود به نحوی در گرداب ضد ارزش‌ها در غلطیده و مستوجب سرزنش می‌گردد. و وقتی اکثریت خود را دچار سرزنش بیابند و حتی بنابر پذیرش ارزش‌های متعارض اجتماعی خود نیز خودشان را مستوجب سرزنش بدانند، عزت نفس و تصور ذهنی مثبت از خود را از دست داده و از خود تصور منفی پیدا می‌کنند. و در این هنگام است که حیا و شرم از عمل قبیح و ضد ارزش از بین رفته و آمادگی برای انجام ضد ارزش ها بیشتر تشدید می گردد. و هلم مجر را اکنون با توضیح مختصر مفهوم تعارض ارزش ها به لیست ارزش های مطرح شده در سطور قبل مراجعه کرده، با توضیح مختصر مفهوم تعارض ارزش ها به لیست ارزش های مطرح شده در سطور قبل مراجعه کرده و برخی از تعارضهای آنها را توضیح می‌دهیم. البته سعی خواهیم کرد توضیح مطلب در ضمن مثال‌ها و موارد واقعی جامعه ایمان باشد که برای همه سطوح مفید افتد. افراد عالی مطلب را بگیرند و افراد اهل نظر نیز بود تئوریک مطلب را از باب اطال حکم بالمثال دریافت دارند. نوجوان پرستعدادی را در کلاس سوم راهنمایی در نظر آقایی که در معلم خود درباره انتخاب رشته مشورت نشسته است. معلم مؤمن دلسوز و آگاه به زمان و به استعداد این نوجوان باید او را به چه راهی تشویق کند؟ یک، تحصیل در رشته ریاضی به قصد تحصیل عالیه در رشته ریاضی. دو، تحصیل در رشته ریاضی به قصد تحصیل عالیه در رشته فیزیک. سه، تحصیل در رشته ریاضی به قصد تحصیل عالی در رشته فنی. چهار، تحصیل در رشته تجربی به قصد تحصیل عالی در رشته پزشکی. پنج، تحصیل در رشته فرهنگ و ادب به قصد تحصیل عالی در رشته معارف اسلامی. شش، تحصیل در رشته فرهنگ و ادب به قصد تحصیل عالی در رشته فلسفه. هفت، تحصیل در رشته فرهنگ و ادب به قصد تحصیل عالی در رشته حقوق. 8 تحصیل در رشته اقتصاد به قصد تحصیل عالی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی. 9 ترک تحصیل و پرداختن به فراگیری حرفه های از قبیل ریختگری، قالب سازی، فلزکاری، تراشکاری، مکانیکی. 10 ترک تحصیل و پرداختن به کار در بخش توزیع و فراگیری پیچ و خم های آن و کسب مقدار سرمایه اولیه و ادامه راه بر آن شاخه از فعالیت های اقتصادی. این دهمه بیشتر ظاهرن در آیان بره. اگر ارزش های جامعه در تعارض نباشند، باید به راحتی به توان این ده پیشنهاد را بررسی کرده و اگر موارد ضد ارزش و بد در آنها وجود داشته باشد، آنها را ضد ارزش اعلام کرده و بقیه پیشنهادها را نیز به ترتیب ارزشمندتر بودن از یک تا آخر ردیف کرده و به نوجوان پرتلاش و پر استعداد مورد ارزشمندترین راه را پیشنهاد کرد. نوجوان هم وقتی نظر معلم آگاه دلسوز را به والدین، برادران، خواهران، اقوام و آشنایان اعلام کند، همه تایید خواهند کرد که او ارزشمندترین مورد را پیشنهاد کرده است. اما اکنون که به ادعای ما جامعه دچار تعارض ساختی است و ارزش‌های قاطع ندارد، هیچ معلمی نمی‌تواند چنین کند. و اگر معلمی که از این موارد را به عنوان ارزشمندترین اعلام کند، وقتی والدین یا اقوام نوجوان بشنوند، هر کس قضاوتی خواهد کرد. یکی هر را به معلم می‌دهد و یکی نظر می‌دهد که او اشتباه کرده است و ارزشمندترین مورد چیز دیگری است و گاهی هیچ کس نمی‌تواند بگوید کدام یک ارزشمندترین است. خواننده خود است الان تصمیم بگیرد در این مورد دست به قضاوت بزند و ارزشمندترین مورد را تعیین کند و بعد اگر موفق به تعیین شد دوباره برگردد و ببیند آیا نمی‌شود مورد دیگری را بهتر دانست و بعد توضیحات ما را مطالعه کند. برای وضوح بیشتر به توضیح مطلب می‌پردازیم. ارزش های شماره 13 و 14 و 15 و 27 و 30 را دوباره تکرار می‌کنیم. مورد 13 تحصیل دانش و علم ارزش است. مورد 14 داشتن شغل‌های فرهنگی ارزش است. مورد 15 معلمی ارزش است. مورد 27 اشتغال به کارهای تولیدی ارزش است. مورد 30 کمک به دیگران و حل مشکلات آنها ارزش است. اگر فقط این 5 ارزش را داشتیم، با اطمینان بیشتری می توانستیم پیشنهادهای 10 گانه پیش روی معلم را درجه بندی کنیم. مورد 10 را قطعا پیشنهاد نمی کردیم، یعنی همون وارد شدن در بخش توزیع و خرید فروش. تحصیلات عالی، ریاضی، فیزیک، معارف اسلامی، حقوق، فلسفه، علوم اجتماعی انسانی را به علت مطابق بودن با ارزش تحصیل علم و ارزش داشتن شغل فرهنگی و ارزش معلمی داخل پرانتز قالب این رشته ها در حد عالیش کاربرد تدریس در دانشگاه را دارند پیشنهاد می کردیم و نیز در همه این رشته ها نوعی کمک به دیگران که یکی از دیگر از ارزش هاست وجود دارد. در تحصیلات فنی و پزشکی تا حدودی ارزش تحصیل علم و ارزش کمک به دیگران وجود دارد و در تحصیلات فنی ارزش اشتغال به کار تولیدی هم یافت می شود. اما شغل فرهنگی و معلمی کمتر در آنهاست، الا موارد اندکی از افراد این رشته ها که به تدریس می پردازند. لذا تحصیلات فنی را بعد از آن 6 مورد درجه بندی کرده و پزشکی را در درجه 3 قرار می دادیم، چون که حاوی 2 ارزش از 5 مورد ارزش مورد نظر ماست. پیشنهاد 9 که پرداختن به حرفه های تولید است را در درجه 4 قرار می دادیم. پس پیشنهادهای 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 درجه اول، پیشنهاد 3 درجه دوم، پیشنهاد 4 درجه سوم، پیشنهاد 9 درجه چهارم، پیشنهاد 10 مردود و ضد ارزش. اما این درجه بندی به این شرط است که فقط این 5 ارزش مطرح باشند. اما اکنون 30 مورد ارزش و ضد ارزش باید باشه این و ضد ارزش مورد نظر ماست. لذا مواردی از این 30 مورد این درجه بندی را رد می کنند. مورد 1 موفقیت افراد به درآمد مالی آنها بستگی دارد. مورد 2 برخورداری از درآمد مالی نشانه فعال بودن و موفقیت شخص است. مورد 6 مسکن عادی خانواده یک قسمت مستقل است. مورد 8 صله رحم در شکل رفت و آمد با اقوام لازم است. مورد 10 وقتی مهمان دعوت میکنی در حد توان باید پذیرایی کنی. مورد 11 عدم پذیرایی مناسب از مهمان ضد ارزش است. اگر آن 5 مورد قبل یعنی مواد 13 و 14 و 15 و 27 و 30 که ارزش‌های فرهنگی اینها رو تقویت می‌کرد را با این 6 مورد روی هم در نظر گرفته و معیار قرار دهیم، پول ساز بودن این شغل 6 بله از ما بله پول ساز بودن این شغل 6 مورد از 11 مورد ارزش را تأمین می‌کند. لذا پیشنهاد 4 یعنی تحصیل پزشکی 2 ارزش از 5 مورد اول و 6 مورد بعد را داراست، یعنی 8 مورد از 11 مورد را دارد. پیشنهاد 9 که ارفای تولیدی است 1 مورد از 5 مورد و تمام 6 مورد بعد را دارد، یعنی از 11 مورد 7 مورد را دارد. 6 رشته علمی که قبلا درجه اول قلم باز شدند چون با تمام زحمت و دقت و سالها صرف وقت فقط 3 مورد را دارند و از 6 مورد دوم که مبتنی بر پولدار بودن است بی نصیب هستند، با تراشکاری و ریختگری مکانیکی قابل رقابت نیستند. پیشنهاد سوم یعنی رشته فنی به شرط کار در بازار آزاد و عدم تقید به ارزش مورد 12 یعنی کار برای دولت ارزش است، می تواند بعد از پیشنهاد 4 قرار گیرد چون آن وقت تا حدودی پولساز خواهد بود. پس درجه بندی پیشنهاد را عوض می شود و به این صورت در می آیند: پیشنهاد 4 یعنی تحصیل پزشکی 8 امتیاز درجه اول، پیشنهاد 3 یعنی تحصیل رشته فنی مهندسی قسمتی از 9 امتیاز درجه دوم، پیشنهاد 9 این حرفه‌های تولیدی 7 امتیاز درجه سوم، پیشنهاد 10 اشتغال در کار توزیع کالا و خدمات 6 امتیاز و 1 مورد منفی درجه 4م. بقیه پیشنهادها یعنی تحصیل در فیزیک، ریاضی، فلسفه، حقوق، معارف، علوم اجتماعی انسانی 3 امتیاز و درجه 5م. اینجاست که معلم اگر برنامه تلاش برای دکترای فیزیک را پیشنهاد کند، در میان اقوام و عده‌ای از او انتخاب کرده و پزشکی یا مهندسی را پیشنهاد می‌کنند. مهندسی یعنی مقدار کمی اطلاع از فیزیک و ریاضی و کسب مهارت‌های استفاده از این مقدار علم در عمل، اما دکترای فیزیک یعنی در تئوری‌های عام فیزیکی تبحر یافتن و دنبال تکمیل آنها رفتن تا الی آخر. این حد بالای علم در قبال آن حد اندک علم اما دارای قدرت تولیدی کوچک انگاشته می‌شود. لذا دانشجوی صاحب 6000 امتیاز در کنکور در رشته ریاضی محض درس نمیخواند بلکه به سراغ پزشکی یا مهندسی الکترونیک میرود. در رشته فلسفه روانشناسی و اقتصاد نظری وارد نمیشود، به مهندسی طراحی موتور میرود و امثال اینها. به عبارت دیگر استعدادهای ما به رشتههای تئوریک محض که بالاترین استعداد را میطلبد اختصاص نمییابند، بلکه به یادگیری یک رشته جزئی از طب و بعد افتتاح مطلعی در شمال تهران مشغول می شوند. آیا در این واقعه که همه همیشه می بینید تعارض بین ارزش علم و ارزش پول وجود ندارد؟ این تعارض موجود به دو شکل می توانست از بین برود: یک، ارزش علم صدها برابر ارزش پول باشد به نحوی که نزد مردم قابل جایگزینی باشد، یعنی اگر دانشمندی از ارزش های اقتصادی کم بهره بود زن و فرزندانش با خود فکر کنند ما به جای پول ارزش های معنوی داریم، اقوام آنها مهم به آنها همانطور بله نگاه کنند، جامعه هم همچنین. دو، این دو را با هم جمع کنند، یعنی به دکترای ریاضیات محض و فلسفه و فیزیک به طور محسوس بیشتر از پزشک و مهندس پول امکانات اقتصادی تعلق گیرد تا پول خواهان هم توصیه تحصیل مباحث تئوریک را بکنند. اما فعلا هیچ کدام از این دو راه واقعیت خارجی ندارد و تعارض بین ارزش علم خواهی و پولداری وجود دارد. این نتیجه با بررسی 11 مورد از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها به دست آمد. بررسی را ادامه می‌دهیم تا غیر از اختصاص پراستعدادترین دانشجویان به رشته‌های پولساز و دانشجویان دارای امتیاز کمتر به رشته‌های تئوریک محض، برخی از واقعیت‌های دیگر را نیز بشناسیم. قبل از خارج شدن از این قسمت در تکمیل مطلب قبل چند نکته را نباید ناگفته گذاشت. مستعدترین افراد را به رشته پزشکی تشویق می‌کنیم، افراد بعد از رده اول را به رشته‌های مهندسی می‌خوانیم. افراد رده سوم را به رشته‌های تئوریک محض و علوم پایه می‌بریم. در پایان کلاس سوم راهنمایی بی‌استعدادترین افراد را به رشته‌های علوم انسانی می‌فرستیم. این بی اصطلاح ترین ها یا بی علاقه ترین ها که نه قدرت فهم متوسط داشتن تا از ریاضی 12 بگیرن و نه قدرت حفظ متوسط تا از علوم زیست‌شناسی نمره 12 بگیرن، را با اعطای بی‌ضابطه نمره 12 به فارسی و انشاء و دیکته به رشته علوم انسانی می‌فرستیم، یا بعد اکثریت همین ها داخل پرانتز به علت تبلیغ شدید منفی در رشته فرهنگ و ادب به رشته اقتصاد می‌روند و اقلیت از اینها به گمان آسان‌تر بودن فرهنگ و ادب از اقتصاد به رشته فرهنگ و ادب می‌روند و از میان اینها فیلسوفان آینده، ادیبان سبک‌شناسان آینده، معارف‌دانان آینده، تاریخ‌دانان آینده و الی آخر باید بیرون بیایند. ملت که دچار تعارض ارزش هاست به چنین وضع فلاکت‌باری دچار می‌شود که اندیشه سازان او باید از بین بی‌علاقه‌ترها به مدرسه و یادگیری و یا بی استعدادترها برای یادگیری برخیزند و مستعدترها و با علاقه ها به مداوای امراض بدن و نیز تولید وسائل رفاه بدن اختصاص یابند. این از تبلور تسلط ارزش های جسمانی و ارزش های فکری روحی و معنوی، اما چون جامعه به ظاهر می خواهد بر ارزش های موروثیش تأکید برگرد در حد شعار به علم و فهم و دانش ارزش می گذارد و برای متفکرین گذشتهش و یاد ادیبان و شاعران و فیلسوفان و مفسرانش هزاره سمینار کنگره برگزار می کند و این از تعارض ارزش ها که به صورت یک تعارض ساختی در جامعه ظاهر شده است و هر کس بخواهد ارزشی را به دست آورد باید ارزشی را از دست بدهد و به آن پشت پا بزند، در این اینکه غلبه با ارزش های مادی و مالی است. تا کنون 11 مورد ارزش‌ها و 10 پیشنهاد به دانش آموز مطرح بود که در آن 10 پیشنهاد دکترای رشته‌های علمی مطرح بود. حالا دانش آموز متوسط را در نظر بگیرید که با معلم آگاه و دلسوز می‌خواهد در مورد انتخاب راه آینده‌اش در جامعه مشورت کند. این دانش آموز پر استعداد نیست که در رشته ریاضی و تجربه دبیرستان درس بخواند و بعد به رشته‌های پزشکی، مهندسی، علوم تجربی یا حقوق و فلسفه برود. دانشگاه ها 1/10 فارغ التحصیلان دبیرستان ها را جذب می کنند و 9/10 را سرچشمه ورود به دانشگاه ها برده و تشنه برمیگردند. و از قبل هم معلوم است که همیشه 9/10 تشنه برمیگردند، اما باز هم تبلیغ می کنند که به دبیرستان رفتن ارزش است، که این هم یکی دیگر از تعارضات ساخت آموزشی کشور است و خیلی از مشکلات ساخت نابهنجار اقتصادی جامعه نیز ناشی از آن و با این وضع غیر قابل تغییر است. معلم به این دانش آموز متوسط یا باید هنرستان را پیشنهاد کند یا دبیرستان را برای گرفتن دیپلم و ترک تحصیل بعد از دیپلم و یا رفتن به مشاغل حرفه‌ای و یا وارد شدن به شبکه توزیع و خرید و فروش. اینجا باز تعارض ارزش‌ها مطرح می‌شود. پیشنهاد رفتن به دبیرستان و بعد هم دانشگاه و شغل شریک معلمی را در نظر بگیرید، ارزش تحصیل علم را دارد. ارزش کار فرهنگی و ارزش معلمی نیز در آن هست. اما فوراً در نظر دانش آموز تبلیغات جرایید رادیو تلویزیون درباره فقر معلم ها تجدید می شوند. مگر فرق به درزش نیست؟ مورد 18 از ارزش ها در اول مقاله ذکر شد. مگر حفظ آبرو ارزش نیست؟ مگر آبروی معلم ها به وسیله رسانه های گروهی در افکار عمومی از بین نرفت؟ مگر ادعای موقع چانه زدن نمی گویند کارمندی حساب کن یا معلمی حساب کن؟ و این نوع سوال و شکستن عزت نفس نیست؟ مگر همین تبلیغات باعث نشده که معلم وقتی از اقوامش دعوت میکند با ترحم برای دعوتش را رد میکنند؟ چند معلم جوان برای نویسنده تجربه شخصیشون را تعریف کردند. اینها که هنوز ارزش است، پس چگونه باز هم معلمی ارزش است؟ کار فرهنگی ارزش است؟ تحصیل دبیرستانی و دانشسرا ارزش است؟ علامت سوال. اینجا به طور جمله معترضه میگویم خدا هم بی‌انصاف نیامده که اینطور پرستیژ معلم ها را در افکار عمومی شکست و امروزه 11 میلیون فرزند این مملکت باید نزد کسانی علم و اخلاق و علمی زندگی بگیرند که ارزش و احترام آنان ضایع شده و مستحق دریافت زکات معرفی شدند و قابل ترحم و محتاج نان شب. این تبلیغات 2-3 ساله برای چه بود؟ امور استخدامی کشور و وزیر آموزش پرورش و هیئت دولت و نمایندگان مجلس و خود مسلمانان و خانواده هایشان که می دانستند معلم چقدر حقوق دارد و قدرت خریدش چقدر است، تبلیغ محتاج بودن معلم در سطح افکار عمومی برای چه بود؟ برای اطلاع معلمی که نبود، برای اطلاع مسئولین هم که نبود، از طریق آگاهی مردم و با قدرت افکار عمومی هم که نمیخواستن بر دولت اسلامی فشار بیاورند و به اعتصاب حقوقشان را زیاد کنند. پس برای چه بود؟ برای شکستن الگوی نسل نو. برای ظاهر کردن مشاغل فرهنگی، برای تأکید بیشتر بر ارزش پول به مشاغل پولساز، برای مجوز افکار عمومی دادن به چند کارمند کمکار، برای مجوز افکار عمومی دادن به چند کارمند رشوه‌خوار. اگر برای اینها نبود اما این اثرها را داشته است و اگر کسی دلیلی برای این کار دارد ارائه کند. از این بگذاریم که جمله معترضی طولانی شد. پس معلمی و تحصیل دبیرستان و اخذ دیپلم گرچه بر اساس ارزش تحصیل بر اساس ارزش تحصیل ارزش است و قابل پیشنهاد، ولی با چندین ارزش دیگر متعارض است. پس باید آنها را به ترک تحصیل کار تولیدی و آموختن حرفه‌های مناسب که هم تولید است و هم کار شرافتمندانه و هم رفع نیازهای اقتصادی و کسب حلال و تأمین نفقه همسر و فرزندان طبق شأن همسر و الی آخر. اما این پیشنهاد با ارزش درس خواندن در تعارض است و این است که معلم نمیداند چه پیشنهاد کند. به همه بعدی دانشگاه و پزشکی و مهندسی میدهد و با اینکه میداند 9/10 را به دانشگاه را نمیدهند، دائما از تلاش برای ورود به دانشگاه میگوید تا بتواند آنها را به دبیرستان رفتن تشویق کند. اما معلم منصف و صادق نباید اسیر جو باشد و نباید با اینکه آینده افراد کلاس را میتواند تخمین بزند با آنها دروغ بگوید. جامعه به طور ساختی دارای تعارض است، پس باید یکی را گرفت و یکی را رها کرد. سازگاری بین آنها فعلا ممکن نیست مگر ساخت دگرگون شود. پس اقلن آنها را به ارتفاعی تولیدی سنتی دعوت کنیم تا به پول و شغل مناسب و قدرت تأمین نفقه واجب همسر و فرزندان و امکان صله رحم و مهمانی دادن و انفاق را به دست آورند. نه اینکه به دبیرستان بروند و بعد از پشت کنکور ماندن نه ارزش علم و کار فرهنگی را گرفت. فروشی دلداری بزی قشاق فروشی و غیره بشن. جامعه که به لحاظ ارزشی سطح توقعات را بالا می‌برد و حد زندگی عادی را یک طبقه ساختمان مسکونی و لباس مرتب و مهمانی دارن به پذیرای خوب و مسافرت سالانه و الاخر تعیین می‌کند، دیگر نمی‌تواند ارزش معلمی و کار برای نظام دولت اسلامی و نهادهای انقلابی را واقعاً ترجیح بدهد، آن هم بعد از چند سال تبلیغات مسموم درباره صاحبان این مشاغل و شکستن عزت نفس آنها. لذا افراد مشاغل آزاد روی می‌آورند. حرفه های تولیدی هم دارای محدودیت و نیاز به مهارت و چند سال حرفه آموزی و داشتن سرمایه کافی دارند. اما بخش توزیع که قاچوار می‌آید و افزایش می‌یابد به روی همه باز است و اینجاست که گرانی و گرانفروشی ضرورت ساخت چنین اقتصادی است و نمیتواند بدون درمان تعارضهای ساختی حل شود. اگر یک بساطدار یا یک مغازه‌دار بی‌جواز، آن هم در یک خیابان که 20-30 خاربار فروش میوه فروشی، ساندویچ فروشی، آب میوه بستنی فروشی، قصابی و نانوایی وجود دارد، بخواهد گران فروشی نکند، اصولا فروش روزانه‌اش چقدر است که با 10-15% پول بخرد ارزش‌های اجتماعی را کسب کند؟ یعنی یک طبقه ساختمان اجاره کند، لباس و غذای زن و فرزندش را مطابق شأن همسر، یعنی نوع مخارج منزل پدر زن، تأمین کند. برای داشتن سرمایه و گسترش مغازه و خرید ماشین پول جمع کند، مهمانی بدهد، انفاق کند، سائل را رد نکند، بچه‌هایش را در مدرسه های ثبت نام کند که به وضع مناسبی به درس و اخلاق آنها برسند، امکانات کمک آموزشی برای آنها فراهم کند، وقتی لازم است آنها را به کلاس‌های تقویتی بفرستد و الاخر. آیا این مخارج با درآمد ماهیانه کمتر از 15-20 هزار تومان میسر است؟ اگر بخواهد به این ارزش‌های مقبول اجتماعی برسد، باید مغازه بی‌پروانه و گرانفروشی و غیره را عملی کند که ضد ارزش‌اند. البته از طریق روش خنثی‌سازی فشار همنوایی و پذیرش کجروی بدی آن را خونسا می سازد. بله، بدی آن را خونسا می سازد. البته از طریق روش خونسا سازی فشار همنوایی و پذیرش کجروی بدی آن را خونسا می سازد. یعنی خواننده برای این امر می تواند به مباحث جامعه شناسی کجروی، نظریه ساکس و همکارش ماتزا مراجعه کند. اما برخی از آثار سوء این تعارض ساختی جامعه ما، یک، شکستن اهمیت و اسطوره بودن معلم نزد محصلین، دو، الگوگیری نوجوانان از بیرون مدرسه و خانه، سه، پیدایش پاره فرهنگ مشاغل آزاد که گران فروشی و غیره را ضد ارزش نمی دانند، چهار، سرخوردگی جوانان و احساس فریب خوردگی در تشویق به تحصیل در دبیرستان، پنج، ایجاد احساس منفی زنان قشر وسیع از حقوق بگیران نسبت به شوهرانشان مبنی بر اینکه شوهرانشان بی‌لیاقت و بی‌تفاوت نسبت به خانواده هستند، شش، نارضایتی این زنان از وضع خود و منازعات خانوادگی، هفت، از بین رفتن حرمت والدین نزد فرزندان بر اثر این منازعات، هشت، احساس فرزندان نسبت به ناکامی های خود بر اثر فقر پدر، نه، وقوع تعداد زیادی قطع ارتباط با فامیلی های متمول و قطع صله رحم، ده، سقوط تعدادی از حقوق بگیران در منجلاب فساد اداری، یازده، وقوع تعدادی طلاق در ارتباط با مسائل فوق، دوازده، پیدایش و ضرورت گران فروشی برای ادهی که نمی توانند از آن دست بردارند و آثار فراوان دیگر که خواننده با کمی تأمل تعداد زیادی از آنها را در اطراف خود خواهد یافت. امید است این نوشته که هشدار و در این حال ندای استغاثه یک مسلمان معتقد به انقلاب اسلامی است مؤثر افتد و دو هدف این نگارش که از سطرهای اولیه مقاله ذکر شد تأمین گردد.
این مقاله یا در بیتنه شورای عالی فضایی شد اجتماعی احساس ایشان بوده که در جامعه ای به عنوان فقر، یعنی اول باید تعریف فقر شما یعنی نسبت برید صفت فقر به کسی، بعد هم برای او جواز استفاده از زکات رو دیگه، یعنی شما اگر صفت فقر رو به کسی منتسب نکنید جواز استفاده از زکات رو هم صادر نمی کنید دیگه. حالا تعریف فقهی فقر ممکنه با تعریف اجتماعی فقر دوتا باشه، یعنی ممکنه فقه تعریف خاصی از فقر داشته باشه که هر گونه نیاز از او حد معمول شأن و عرف او، اما نهایتاً با لغت فقر بیان می شود دیگه. خب جامعه خب دیگه اشکال نداره که اگر خیلی خب حالا بله ممکن حالا بله الان خواننده اصلی مقاله 48 نفر از افراد برجسته شور قوه قضاییه بودن، چون که بولترنی بوده برای روابطونی شورای عالی قضایی تعیین میکرده، در 48 نسخه تکفیر میکرده به 5 تا عضو شورای عالی قضایی، به دادستان کل و یه سری رده های بالا میدادن که حرفای داخلی خودشان بوده. یه هم نوشته که اونا ظاهراً زمانی نوشته شده بوده که بحث تعذیرات و جلوگیری از گران فروش رو اینا بوده. این نوشته که این محال است. این آدم‌ها با وضعیتی که در نظام ارزشی جامعه پیش آمده است یا باید از یک ابعادی ضربه ببینند و او احترام، موقعیت، توجه فرزند به پدر، معزز بودن نزد اهل بیت و فامیل و ایناست، یا هم که باید به یکی از این امورات بیفتند. نکته مهمی که حالا در این
سوال بیاد
بفرمایید. بله، اینجا یادداشت کردیم که ایره توضیح بده. نکته مهمی که حالا در بیان تئوری که مسئله هست غیر از این مثال ها و موارد که حالا او در واقع تحلیل وضع ایران بود دیگه، یک تئوری هست در باب نابهنجاری و رفتارهای خلاف قاعده افراد تئوری در این باره زیاده. حالا یکیش تئوری که یک آقای به نام حالا این فامیلشه مرتون، اسم کوچیکش رابرت بوده، یک آقای آمریکایی است که از این بحث آنومی دورکیم که در حدود 100 سال قبل گفته شده یک شکل خاصی رو استنباط کرده و به عنوان یک فرضیه، یک حدس فی‌الجمله معقول در جامعه آمریکا به تجربه گذاشته. یعنی شروع کرده به جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌بندی امور واقعی و مقایسه با این نظر که آیا درست است یا نه. البته خیلی هم از کار خوب در آمده و کتابی نوشته بعداً به نام ساخت اجتماعی و کجروی که از کتاب‌های بسیار جا افتاده جامعه شناسی است در بحث آسیب شناسی اجتماعی. حرف او به طور خلاصه در اونجا اینه که یکی از شکل‌های تعارض ساختی و آنومیک شدن، یعنی نابسامان شدن سازمان اجتماعی، اینه که بین اهداف مورد قبول و وسائل مورد قبول برای رسیدن به اون اهداف همپایی و همراهی وجود که این مقاله در واقع به شکلی بیان همین مطلب بود. حالا ساخت نحوه ترکیب عناصر یک سازمان یا یک سیستم اجتماعی است، یعنی سیستم که یک مجموعه است که عناصرش با هم در یک ارتباطاتی هستند که همه این مجموعه در رسیدن به یک هدفهای معینی کارایی داره و به هدف میرسد. نوع عناصری که در این به کار رفته است و نحوه تعامل و عملهای متقابلی که بین این عناصر گذاشته شدند. مثلا چارت سازمانی یک اداره که مثلا رئیس 3 معاون دارد یا 5 معاوناش چند تا مدیر کل دارد، کی باید به کی دستور بده، کی باید از کی دستور بپذیرد، گزارش کار رو باید دست کی داد، وظایف هر کس چیه، اختیارات هر کس چیه، این در واقع بیان ساخت اون سازمانه است و در عمل خیلی وقتا باید این رو ایجاد کرد دیگه. اولی که بنا سازمان درست بشه یعنی چیزی نیست، یعنی یک دادم میارن اونجا، مثلا اولی که کمیته درست شده، اولی که سپاه درست شده، این چارت اجمالی نوشتن، بعد آدم ها رو آوردن گفتن خب شروع کنید برای این هدف ها. یک تقسیمی هم بر اساس او ایده ذهنی که این سازمان چگونه باشد. یک دفعه یک سازمانی الان هست ولی چارت تشکیلاتی ندارد، به یک نفر از این علمای مدیریت میگن آقا شما بیاین سازمان رو چارتش بکشید، این از یک مقدار اینجا زندگی کند، مصاحبه کنه، با افراد صحبت کنه، بینه وظایف افراد کیه و بشینه بمونیسه، در واقع کشف کند ساخت اونجوره، یعنی کیفیت روابط درون این سازمان و ترکیب عناصر سیستم با هم دید. حالا توی یک نظام اجتماعی اهداف یکی از عناصر اصلی سازمان اجتماعی است. اهداف در واقع وجهی از همون ارزش‌های مسلطی است که به جامعه القا می‌شود. خب هیچ کس دارن تو دنیا نمی‌خواد موفق نباشد و به تعبیر عرفای ما هیچ کس از جستجوی کمال باز نمی‌ایستد. خب حالا این موفقیت ها البته تو جوامع مختلف چیزای مختلفی هست. مرتون در آمریکا نشون داده که اونجا محور اصلی ارزش های مسلط در تعریف موفقیت که خود موفقیت مسلط ترین ارزشه، موقعیت اقتصادی است. یعنی در اونجا در همه اقشار اجتماعیش بلا استثناء همه دنبال موفقیت هم و ملاک موفقیت خیلی کمی و قابل اندازه‌گیری و مقدار پول و امکانات و مزایاست. لذا طبقات اجتماعی در آمریکا دقیقا به اندازه پولشان تقسیم میشن. حضور سیاسی اقشار به نسبت توانایی اقتصادیشان معین میشود و خیلی چیزهای دیگهی که جامعه شناسان آمریکایی اینا رو مفصلن، آدم های مختلفی اینا رو تحقیق کردن، توضیح دادن که خب معمولا هم عموم دنیا با خبرن از این اصول کلی جامعه اونها، چون که خود اونا که تحقیق کردن بعدم منتشر کردن، بعدم مثلا روزنامه نویس و تحلیلگر و سیاستمدار رو همه استناد کردن، گفتگو کردن، معمولا همه میدونن که اونجا همه چیز به پولن. خب در چنین جامعه ای وسائل رسیدن به این موفقیت، چون که یک دفعه شما به افراد القاء موفقیت تام نمی کنید، مثلا میگن آقا قضا الهی یه جوریست که آدم ها به شکلهای مختلف هست، و میگن آقا اصولا دیگه برای که کار بشر را بیفته تقسیم کار وجود دارد و خودش یک مقدار مزایای کم و زیاد هم دارد. یعنی یک دفعه شما شروع میکنین بیانهای ارائه میدهی که تفاوتها رو طبیعی یا اقلا پذیرفتنی، حالا یا طبیعی یا غیر طبیعی، جلوه بده. در نتیجه بچه کفاش برخلاف داستان فردوسی به فکر دبیر شدن و دیوانی شدن نمیفتد دیگه. یا ملکه گفته یکی افتاد، بقیه که نیفتده بود. خلاص همه برزگران مثل جامعه کاستی هندوستان، تو طوایف از هندوها که قائلن که از او حالا خدا نه، از او موجود برتری که همه جهان از وجود او خلق شده اند، بعضی از سر او خلق شدن، بعضی از بازوان او، بعضی از رانهای او، بعضی هم از خلاصه سینه او، بعضی هم از کف پای او، که اونایی که از کف پا خلق شدن اونا همون نجس های هن، یعنی اونایی که خارج از طبقات انسانی هن. خب اونا طبیعتا وقتی به دنیا آمدن بهشان القا میشد که ما جزء نجس هاییم و در نتیجه میپذیرد که ما دیگه دنبال خیلی از کارها بر ما حرام هست، اصلا نباید برن. ما نباید به فکر این گفتیم که مثلا سرباز یا نظامی یا دبیر یا مثلا اهل دیوان اداری بشیم یا مثلا روحانی بشیم و یا چیزای دیگه بشیم. ما خلاصه عمل جاروکش، خدمه و امثال، حتی جایز نیست در خیابان کفش بپوشند، این باید پا برهنه را برهند. خب اگر کسی ایره القا کرد و همه هم آمدن، نسل بعدم نسل این القا فرهنگی شد محکم، خب آدم های متدین اونا میپذیرن دیگه، و الا که به معنای اسیانگریست. خیلی خب برحمن ها همیشه از سر خدا خلق شدن، و خدای اونا خدا نیست، یک چیزی موجود شبه آدمیست. حالا شما وزن خدا بوده دیگه، برحمن همیشه از سر خدا خواست بوده است و بچه برحمن برحمن میشه دیگه. این شما در ایران داشتیم دیگه، بچه شاه خون شاهی و فرح ایزدی در او هست و او شاه میشود دیگه. داستان ها شاهنامه شنیدن که وقتی شاه از بین رفته دنبال شاه میگشتن، جام جمر میآورده، جناب زال نگام کرده میده از نسل شاهان یکی تو جنگل ها دیده میشود. 7 سال یکی از عالی رتبه ها به نام گیو داماد رستم رفته تا کیخسرو را تو جنگل پیدا کرد. بعد کیخسرو به 60 سال شده ظاهرا عروج کرده است به آسمان، غیب شده مثلا طبق نقل شاهنامه. بعدم دوباره آمدن که حالا شاه آمدن چرا بینی؟ بعد دیدن از نسل فریدون که 3 پسر داشت، یکیش تورج بود که رم در واقع در حیطه او بود، یک نفری به نام لهراسر الان منزویس، یعنی در سیستم حکومتی رم نیست و آهنگری میکند، چون که از نسل شاهانه، از نسل جمشید است. خود رستم 3 سال رفته یه آقا رو پیدا کرده است که تو شعرهای مدرسه هایم نوشتن داستان اسفندیار، میگه که خلاصه که ما وقتی که اینجا خدمت میکردیم لحراسه با آهنگری بود به روم، ما رفتیم آوردیمش، حالا پسرش گشتاد، تو هم نواسش اسفندیار آمدی و ما میگی کتفستری آوریم دربار. و لقب مهم رستن در شاهنامه تاج بخش است، ولی نمیتواند تاجدار بشود، میتواند برخلاف قاعده معتی فاقد شی نیست، اونجا زهران بوده، یعنی طرف بایی که نمیتوانسته تاجدار باشد میتوانسته تاج بخش باشد، ولی در خدمت باشه. و البته تاج بخش واقعی که او خمور چیزی بوده که اهورامزدا تعیین کرده بوده دیگه، از یک ادهی به شاه آفریده بوده و خون شاهی در اونها بوده است و فره ایزدی هم تو عنایت الهی است پشت سر اونا بوده و دیگه هیچی. که امیر رضا شاه هم یک کارهای تاریخی جعلیاتی درست کرده بود که ما پدرانمان به مثلا او بابکیان که قرن دوم در شمال مبارزه میکردن با عباسیه به اونها میرسد، اونا هم که تاریخ نوشته است که به ساسانیان وصلی بودن، پس ما فضه ایزدی داریم. حالا در این حال مسئله ساختار که موفقیت ها رو اگر برخلاف او رسمای سنتی که با آدمان تفاوت ها رو پذیرفتنی القا می کردن توی جامعه آمریکا که جامعه بیست سابقه نیست، آمریکا رو همه میدونن در یک سالی پیداش کردن، اروپایی ها رفتن اونجا، او هم اروپایی های پولخواه، خیلی هاشان هم تبعیدی، یعنی معمولا انگلیسی بودن، تبعیدی بودن، تمام کسایی که رفتن استرالیا رفتن بیبروبر که مستعمره های زلاندنو که بعدن هم الان جز کشورهای صنعتی دنیا هست، اینا همه تبعیدی ها و یا آدم های حریصی میدن که بردن خطر بزنن. فیلم های زیادی تو ایران هم نشون بدن در جستجوی طلا فلان کوهار، جمعیت هست که به طرف طلای معلوم نیست کجای در حال حرکته علای حالن. اینا مردم اونجا هم طبیعتا ملاک اصلیشان پولداری و موفقیت هست. حالا وسائل و راه های پذیرفته شده برای موفقیت در جامعه آمریکا در چارچوب قانونه، باید کار کرد، باید تحصیل داشت، باید مثلا مدیریت قوی داشت، از طریق سرمایه گذاری اندک و قدرت مانور در بازار بورس و مدیریت قوی خلاصه سعی کرد و فروش بیشتر در کشورهای جهان سوم، چون که سود در آمریکا مثلا 15% برای سرمایه، ولی خود او بزرگانشان میگن به طور معمول که سرمایه وقتی از کشور خارج میشود که توقع سود 2-3 برابر جای دیگه داشته باشه، چون که هر کس در آمریکا پول سرمایه گذاری کند 15% سود حتما میبرد. پس کسی که مثلا پولش میبرد در مصر یعنی دنبال 40% سوده، و به نسبتی که خطر در اون جای سرمایه گذاری باشد این سوددهی باید بالاتر باشه. مثلا در خاورمیانه که بحران احتمالش زیاده است این سودآوری خیلی باید زیاد باشد، و الا که طرف دیوانه که نیست، یک آدم شخصی است که پول دارد و دنبال پول است. خب چه خطر دولت که نیست که حالا منافع مثلا سیاسی داشته باشه. علاوه حال وسائلش این هاست، یعنی درس خوندن در رده های بالاست که دولت یا بخش خصوصی امکانات وسیعی در اون رشته های خاص در اختیار اونا بذاره، یا همین کارهای علاوه قدرت مدیریت و سرمایه گذاری و شرکت در بورس و اینا. اینا هم طبیعیست اون نشون به دال آمان و ارقام های خیلی دقیق شهر به شهر ایالت به ایالت که اینا برای یک درصدهای معینی حاصل است. نظر جدولی درست کرده تقریبا حالا به این شکل، اگر که حافظه ما اهداف و وسائل یعنی نوع رفتار. کسی که اهداف رو باور کرده است که بله، چون ممکنه یکی باور نکند، باور نکردن اهداف خودش یک نوع کجروی است، یعنی القاء اجتماعی فرهنگ را شما نپذیرفتید. مثل که ما بگیم آقا تقوا مهم است، بگه نه آقا بی خود کردی. خب این در واقع بین او جامعه یا گروهی که مبلغ تقواست و رعایت میکند یک آدم کجروست، چون گفته شما هدفی که به عنوان بالاترین ارزش القا میکنی نمیپذیرم. خب دیگه مثل که میگه مثلا اسلام داشتن دیگه حتمی است، بگه نخواه ما کافر میشنیم. خب ما میگیم تو نجس شدی با دنبال کارم. یعنی خیلی واضح است که دیگه ما اون آدم معمولی حساب نمی کنیم. حالا اگر اعدامش نکنیم به دلیل ضعف قدرت، چون که ظاهرا ما ضعف قدرت داریم دیگه برای که مرتدین رو نمی کشیم، البته ضعف قدرت نه برای اون یک آدم دیگه، در سیاق جهانی برای تبلیغ اسلام و خیلی چیزا. حالا اگر این هر دو رو داشت، طبیعاً نوع رفتارش هم همنوایی است، یعنی مطابق رسم عمل میکنه. خب بله، پسر فلان سرمایه‌دار هم میتواند تحصیلات عالیه پیدا کند، هم در مدیریت شرکت های پدرش شرکت کند، بعد هم جانشین پدرش میشود، از همه امکانات هم به همون طرق قابل دفاع در مراکز عمومی و در جای دادگاه هر جا پیش بیه خب عمل میکنند دیگه، مشکلی هم نداره. اما اگر کسی هدف رو پذیرفت که باید موفق شوم، اما وسائل رو در اختیار نداشت، حالا چه برخوردهایی میکند که چهار نوعه به تعبیر او، ولی در اون حال چون که هدف رو قبول داره وسیله را ندارد، مجبور یک راه دیگه رو تیلداری بره خوش پیدا کنه و تمام راه های غیر قانونی برای پولدار شدن ناشی از اینه که طرف قبول داره آدم خوب و موفق و سعادتمند یعنی پولدار. ولی خب هر کی رفته این رو باید دیده پولداری رو به دست نیاید، یکی پیشنان یا دزدی یه رفته امتحان کرده نه به دست آمد پشکه برشد. یعنی خیلی وقتا واقعا آدم ها تحت فشار طاقت فرسای یک فشار اجتماعی فرد، نه این که حالا از گشنگی داشته ممرده، نه خیلی زنش رو گشنه میداده، یک دفعه رشوه رو قبول کرده، چادر نماز من چنین چنانی که خانمش گفته بوده از این پول تأمین شده، دیده خیلی وضع داخله بهبود پیدا کرد، بخش از دعوال شد. و شما فرضاً ما خودمان که طلبه‌ایم این مشکل هست. ارزش اصلی که در گروه اجتماعی به نام حوزه علمی القا می‌شود اجتهاد است دیگه. خب لازمه اصلی اجتهاد هم خوب و مداوم درس خواندن است بدون هیچ گونه فکر دیگه. این که بین نسل قبل از ما هر کی منبری باشد خیلی او رو به ای که حالا بعدن مجتهد می شود دیگه پیشبینی نمی کردن معنیش چی بوده؟ و ای که اونایی که حالا فکر می کردن می خواهن بعدن مجتهد بشن یا داعیه مثلا اجتهاد و مرجعیت بعدن پیدا کنن، اونا خیلی جلوتر هنوز سعی می کردن منبر نروند. یعنی منبر رفتن از چیزایی میدونستن که بعدها حالا لطمه میده. شما او کتاب آقای مرحوم شوشتری رو خونده این که ایشان در اون مقدمه نوشته است که خلاصه ما مجتهد شدیم و اجازات رو گرفتیم، بعد رسم نبود که مجتهدی اصلا به وعظ بپردازه. یه روزی در جلسه که همه این صاحب اجازه ها بودن از اونا سوال کردم واقعا من مجتهدم؟ واقعا میتوانم دیگه حالا فتوا بدهم و اقلا خودم دیگه موظفم به عمل به فتوای خودم، تقلید بر ما حرام شده است؟ همه گفتن بله. وقتی همه گفتن دیگه تقلید بر شما حرام است، شما خودت دیگه باید حکم خدا رو بفهمی، تو خب پس بنده تشخیصم این است که منبر رفتن بر من واجب است. که اون کتابش هم مجموعه سخنرانی‌هاش دیگه که شما دید. یعنی این یک سابقه دارد، این خیلی هم علکی نبوده، یعنی وعد واقعا خودش یک امر کم ارزشی بین علمای ما نبوده، ولی پرداختن طلب به وعظ و ارتباط با مردم و مساجد و روستاها و شهرها یعنی درس نخوندن. این خیلی واضحه دیگه، یا شما نشستین در حجره و منزل مشغول مطالعه فقه و اصول و درایه و اینا بین، یا این حرفا نمیشه سر منبر زد. شما سر منبر نمیشه اصول بحث کرد، از این سوابق طبقات رواد صحبت کردی، بعد یک حرفا یاد گرفت، مثلا اخلاقی، تفسیر بعض آیات اخلاقی و امثال هم نفر مردم گفت. او چیزی که بره مردم می شود گفت در کتب فقه و اصول نمی نویسن، سر درست هم یاد نمی دن. اون مطالعه اضافی لازم داره که معمولا همه ما که حالا دیگه رسم است همه من بر می روند دیگه با همه سطوح مختلف، خب همه هم مطلع هم که منبر از حرفای سر دست به دست نمی روید، اون کتاب های دیگه باید خون. خب او شبیه که شما کتاب دیگر می خوانید، یعنی رأی مثلا فلان اصولی رو بنابود مطالعه کنید، او رو کنار گذاشته، بنابود فلان شرح را ببینید، او رو بزنید کنار، تفسیر المیزان مثلا میخوانید، او رو بزنید کنار، مثلا کتاب خصال رو دور بزنید که بعضی احادیث اخلاقی که به درد مثلا شرح ما میخورد بریم اونا رو یاد بگیریم، مثلا حفظ کنیم، یا یک داستانی، حدیثی، آیهی، روایتی، یک چیزی که علایلون به شهر مردم گفت دیگه. خود او رفتن و آمدن و منبر رفتن اونا یعنی مثلا شیش ماه درس نخوندن، حالی که کسی که حالا بنا زود مجتهد بشود و مجتهد قوی هم بشود، هم باید تمام وقت درس بخواند، هم بعد از درس خواند باید بیشتر اجتهاد کنند، یعنی به صرف مسلح شدن به روش اجتهاد که علم اصول است و دیدن فل جمله روش و قدما به عنوان مثال و اینا، یعنی مثلا 3-4 سال درس خارج رفتن، این که آدم مجتهد میشه، این مستعد میشه. حالا شما برای هر فرعی باید بشین کتابا رو بیاورید، آرا رو بیاورید، یعنی همون کاری که مدرس میکنه شما برای خودتان انجام بدهید دیگه. خب یعنی که بازم منافات داره. خب عملا یا شما باید فقر شدید رو بپذیرید، مثلا شهری های اون زمان های بیشهریه ای، یعنی که باید خلاصه یک کداری، ملکی، آبنانی، یک چیزی باشد که برای شما بفرستن دیگه. خب خیلی راحت همه وسیله رسیدن به این هدف رو نداشتن. کسی که واقعا منبر میرفته چه تأمین معاشش در کنار اون شهریه یک قران مرحوم آیت الله بروجردی را انجام بدهد، نه که الزاماً مجتهد نشده، ولی خلاصه دیگه این برای امرار معاش این دلاشش بوده. حالا رجوع دیگه هم برش قائل شده است که ترغیب بشود بره دیگه، حالا ثواب دارد، ارشاد مردم است. خب اینجا حالا انجوریست، همه در دنیای جوریست. حالا یه اهداف بسه، اگر حالا این گفته آدم ها چند کار میکنن، بعضی اهداف رو میپذیرن، وسائل رو نمیپذیرن، مثل درست ها، مثل رشوه خوران. بعضیا اهداف را نمیپذیرن، میگه کی گفت آقا ما باید مثل شما بشویم، وسائل را میپذیرن، همون دیگه اینا امکانات چه ندارن، حالا یعنی گیشان بعضی اهداف را نمیپذیرن، ولی وسائل این که مثلا خیلی از کارمندای دولت در ایران اینجوری هست، یعنی اهداف نظام رو قبول نداره، اصلا این سازمان به چی درست شده قبول نداره، اما این که تو این سازمان استخدام میشن و تنظاتون بگیرد این قبول داره. یعنی اینجوری نیست که بگه بنده چون که اهداف نظام را قبول ندارم برای این نظام کار نمی کنم، نه خیر، در به در دنبال استخدام شدن میدهد، خیلی از ظواهر قوانین هم ظاهرن رعایت میکنه، اما منظورش اینه که شب میبرد از خانه، نه اینکه این سازمان رو درست کردن بره این کار. برامی که خیلی آدم برم اینجا میبینن آقای اصلا توجه نداره که این سازمان بره چی بوده، وظیفش در اقبال مراجعه کنه، در حدی که قانونا نشود او را متهم به بیکاری، کمکاری یا بدکاری کرد انجام میدهد. لذا هر گونه منوری روی قواعد سازمانی رو انجام نمیدهد، چون که خطر و فکر و این کار لازم برسید انگیزه نداره به این کار. بعضی ها نه اهداف رو قبول دارن و نه وسائل را، که اینا هم دو نوع هست. بعضی ها یک تئوری تازه میدهند انقلابیون، بعضی هم نخیر، نه اهداف قبول دارن نه وسائل، یا نه حرف تازه دارن، به انزوا در واقع کشیده میشوند، که انزوا هم یک جور مشکل اجتماعی است. حالا اینا در واقع عادت گرایانند از نظر ایشان، میگه کسایی که طبق عادت بعضی کارها رو انجام میدن رسومات رو، اما واقعا به ایده های پشت اونا باوری ندارن. اینا هم که همین کجروان معمولی هن، همین دزدا و خلطه رشوه‌خواران و امثال هم، فقط یک ادعی هن که خلطه جامعه رو پذیرفتن و باش همساز شدن و مشکلی هم پیدا نکردن. این در واقع مقاله این ببینیم یک نفته ای که حالا از این آوزخش نگه چاره نیست در اینکه پاک نکنیم شما هایکن بله. حالا با توجه به این مثالی که زدیم و اون تعریفی که از ساخت کردیم، یعنی نحوه ترکیب عناصر در درون یک سیستم، اگر بین ارکان و عناصری که اگر ورش دارین اصلا این سازمان عوض بشه، شما مثلا فرسون یک نوعی از روابط رئیس و مرعوس رو در یک سازمان قرار دارید، اگر این عوض کنید یا نه عوض میشه. شما نظام یک جای دموکراسی کردید، یعنی منظور ما همین انتخابات مردم و فلان و این روش ها، خیلی سه تا عاملش رو تغییر کنید، مثلا شرط انتخابات رو عوض کنید، بعضی آدم ها فقط حق رأی داشته باشند، شرایط انتخاب شوندگان رو اونقدر پیچیده کنید که جز یک حزب معین هیچ وقت اون شرایط رو نیاورد، و اینا عملا دیگه دموکراسی رو در واقع عوض کرده. لذا عناصر ساختی نیم که اگر اونا رو عوض کنید یعنی سازمان رو عوض کرده. سازمان هم یعنی همون جایی که به اون وجه انتزاعی روابطش ما میگیم ساخت. خود سازمان که واقعیتی مجموع آدم هاییست با یه روابط معین، ما به اون وجه انتزاعی این نوع روابط و وظایف و مقام ها میگیم ساخت. حالا اگر شما جوری در این ساخت، در این سازمان تغییر ایجاد کنید که اون وجه انتزاعی روابط تغییر کند، عملا ساخت که عوض شد، یعنی سازمان هم دچار دگرگونی اساسی شده، عملکرد سازمان هم دگرگون شده است، خیلی اهدافش مثلا عوض شده. حالا توی ارکان اصلی یک سیستم و سازمان که ما جنبه انتزاعیش با لغت ساختمان یا ساخت بیان کردیم، اگه به این عناصر اصلی که هر کدوم عوض کنید یا بردارید، یعنی سازمان رو عوض کردید، به این اینا تظاهران در عمل باشه، یا به این ایده های این سازمان که بخشی از واقعیت اجتماعی لایه ایده ها و ارزش ها بودن، به اونا اصولا تعارض معنایی و مفهومی وجود داشته باشه، یعنی یک کاری بگن خوب است و بگن بد است، یا نه تظاهم باشه، یعنی ظاهرا اینا بد نباشن، بدا بدن، خوبان خوبان، معنیشن معلوم است، اما در عمل نوع روابط و امکانات طوری طراحی شده باشه که هیچ کس نتواند از ضد ارزش ها بگریزد مگر یک عده اندک. تو جامعه آمریکا فقط یک عده از آدم های خلاصه شایسته قدرتمند و ثروتمند که اخلاق آمریکایی را هم بپذیرند هم نوا می شدند، دقیقه همشان یک جوری دچار نابهنجاری هست. حالا شما مثلا تمام سیاهان در آمریکا دچار نابهنجاری هست، چون که به همه القا شده که آدم بعد آدم موفق و تو سطح بالا. در این حال از هر رایی که سیاه میخواهد وارد بشود، بنبست جلو هست که ارتقاء اجتماعی اقتصادیش مشروط، محدود و مقید شده است. لذا عملا سیاه یا باید به اون موفقیت نرسد، خب که خودش یک جور احساس ناکامی و نابهنجاری است، یا اون که همین کلکی و فتا بزند دیگه. بله اون که حالا خیلی از تفیدان زنان هموجوری هست. خب تو جامعه ما ارزش ها که جز بلایی جدی واقعیت اجتماعی هست و در جرام سنتی ارزش ها قدرت بیشتری دارن به نسبت جرام سنتی، یعنی لایه ارزش ها در واقعیت اجتماعی در جرام سنتی اثرگذاری بیشتری به خودشان اختصاص دادن. خب با توجه به این وقتی ارزش های شما وقتی برآورده می شوند که یک کارای رو انجام بدن دیگه، یک آدم دارای ارزش یعنی اون خصال رو در خودش ایجاد کرده، اون راه ها رو رفته است، همینجور ارزش که در حد اطلاقش که به کسی منصوب نیست. خب یا یعنی باید بره این امورات رو فراهم کند که مستلزم ترک یک کارای دیگه است، یعنی یا بیا ارزش ها برسد یا بونا، یا بونا برسد یا بونا، یا ما باید اهل علم و تقوا و چی و چی باشیم و در نتیجه زن و بچه ما هم باید بپذیرن که زن آخوند شدن که میخواهد اهل چنان باشن. او اگه هم پذیرفت تازه مشکل حل، بعد در بین بقیه جامعه ممکنه به جور دیگه مسئله برسه. اما اگه این آخه در واقع تا ما یا باید زنی بگیریم از او خانواده هایی که ظاهرا همسان نیستن، یا باید فرق نمی کنه ما و همه، که او خودش یک جور قبلا نهی شده است، یا زن همسان و همشان و دارانون چنین و چنان و پدرش اینجور و سابقش فلان و اینا بگیره، که او همون سی شونات اجتماعی هم طبیعتا برای اونا حاصل است. منظور اون ثروت های زیاد نیست، شعونات اجتماعی نه شعونات اقتصادی الزامن، که او آداب و سنن و او رعایت ها و او احترامات و اونا یک سری خلاصه فرق وقت ها و خب بعضی اختان بعضی از مخارج طبیعتا به دنبال دارن. حالا اگه اونا هم برای این فرق حاصل شد، البته خب دوتایش پیدا شده است و مشکل، ولی عموم مردم دوچار این مشکل میشن دیگه. شما ببینید که خیلی آدم ها، شما برین شما اصلا برین به یک آدم دیگه نه تو باید 10% بیشتر سود نداری، به دلیل تورم و ورشکست میکنن، چون که در واقع آدم ها باید بتوانن همیشه این مغازه رو باز میگردن. این که اصل سرمایه ای که از این مقدار کالا بعد اون 10 سال بعد نصف شده باشد که بگید بنده خدا باید به ورشکسته دیگه، چون که سال بعد هم هیچ می شود، بعد هم باید بره، یکی کاسبی نیست که این اقوار بده، نه هیچ پیشرفتی هم لازم نیست، اما این مقدار کالای قابل مبادله شما همیشه داشته باش، در این هم خرجی خانت هم اضافه به دست بیاید. این مستلزم همین گران فروشی های معمولی است که همه می کنند، چون که این یک چیزی که الان خریده 10 تومن، اگه بخش بفشه 11 تومن، فردا باید بخره 13 تومن، این که هیچی تموم شد. این باید دائما فکر کنه الان در بازار چند هست، خرجی هم چند هست. این که آدم ها دیدن که تا میگه آه چه تاکسی گران هست، میگه چون یه چیت گران هست، بوده میگه چه سبزی گران هست، میگه چون یه تاکسی وانت گران هست. یعنی همه به همه حاله میکنن و همه هم راست میگن، یعنی همه منظورشان اینه که ما باید هم خرج من بگذارد و هم ابزار کار من همیشه نوسازی بشه که ما همیشه این کاره باشیم دیگه. و این مستلزم خیلی چیزا هست حالا تو عباد مختلف. پس
تعارض
بله او یعنی یک سری چیزایی گفته که بعد وسایلش محدود کرده است و به همین دلیل دائما سیاهان آمریکا در حال درگیری هستند. بله، اونجا از جهات مختلف تعارض ساختی وجود دارد. یعنی در جامعه آمریکا طبق تحقیقات بسیار متعددی که خود اونا انجام دادن، از وجوه مختلف تعارض ساختی وجود دارد. یعنی سازماندهی جوریست که آدم ها رو به ناشایستگی ها سوق میدهد. یعنی نمیشهد آدم ها دعوت کرد که همه تون بیرین آدم خوب بشوید و واقعا امکاناتش باشد، الا ای که این آدم لجباز باشه مثلا که بخواه آدم بدی بشود. جامعه سالم یعنی اینجوری دیگه، یعنی عموم آدم ها بتوانند به راه صلاح بیاین، الا بعضی هایی که الا یا دچار القاعات منفی بشن و بد عمل کنن، یا یک نوعی علای حال خلاف ذهنیت یا مثلا لجبازی اسیانگری خاصی پیدا کنن که بفرمایید. نه، تعارض ساختی معیوب بودن اجتماع دیگه، یعنی علت هست.
در مقاله که ایشون نوشته بود، اون مسئله که کل مسئله که ایشون مطرح کرده به نظر شما از اون دیشتون گرفت
این دیگه چی از این بله بیان کرد؟
که خود اون مسئله که مطرح کرده کسی این مسئله ساختی نیست، یعنی کسی نداشته، بلکه خودمخواد این طبیعت انقلابی که چون مسئله رو ایجاب میکنه. پس انتقال هم بر هیچ کس باید
نیست. انتقال اصلا اصولا دیدگاه جامعه شناسی در قلبه قدرت اجتماع بر فرد استوار است، نه اینکه فرد نادیده بینگارد. ولی میگه جامعه سازماندهیش یک جوری که رفتارهای ارادی را مقید میکند و در این حال نتایج عمل افراد زیاد گاهی به چیزی منتهی میشد که با عمل ارادی یک شخص متعارض میشد، یعنی نتیجه جمعیش برخلاف نتیجه فردی که میخواست در میآید. لذا هیچ وقت افراد در جامعه شناسی محکوم نمیشوند. روانشناسان چون که به وجه فردی عمل توجه میکنند، میگن آقا اشکال داره، این تقصیر این انگیزه ایشان معیوب است، این خراب کرده، اون اینجوری کرده و همسال. در علوم سیاسی که بعضی از تئوری ها از روانشناسی گرفته میشه و بعضی از جامعه شناسی به نسبت گرایش اون